شورای عالی قرآن.
لحظات آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید آرزو میکنیم. در ادامه برنامه ها در حالی که به ساعت 19 رسیدیم از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده بدون خط‌خوردگی باشید.
بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آیان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سلام به شما، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری با افتخار در کنار شما خواهم بود، به اتفاق دوستان و همکارانم، با برنامه امشب بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. و اما مهمترین عناوین و موضوعاتی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته تقویت ایمان و امید با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری. نمایش دستاوردهای هسته‌ای در نمایشگاه ویژه. دیپلماسی جمهوری اسلامی با آمریکای لاتین و سفر رئیس جمهور به سه کشور این حوزه. واکاوی اظهارات برخی سیاسیون در انزوا در خصوص حجاب. پیوستن پاکستان به طرح امنیت دریایی جمعی با محوریت ایران. مطرح شدن فضای احیای برجام در شرایط نبود مذاکره سیاسی. مثل همیشه 3010-35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما و البته برای پاسخگویی به سوال پیامکی برنامه بدون خط خوردگی امشب. به ما بفرمایید به اعتقاد شما برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور چه ابزارهایی نیاز هست؟ گزینه 1 شفافیت اقتصادی، گزینه 2 سامانه های یک پارچه، گزینه 3 مدیران شایسته. فقط کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3010-35 پیامک کنید. یک بار دیگه سوال پیمکی رو مطرح بکنیم و مرور بکنیم. بفرمایید به اعتقاد شما برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور چه ابزارهایی نیاز هست؟ گزینه 1 شفافیت اقتصادی، گزینه 2 سامانه های یک پارچه و گزینه 3 مدیران شایسته. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً به 301035 پیامک کنید. شما از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگر دارید با دوستان و همکاران ما مطرح کنید و در میون بگذارید. نرم افزار کاربردی ایران صدا در هر شرایطی به شما کمک میکنه که بتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید و برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید. کافیه که فقط این نرم افزار رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. اگر در زمان پخش برنامه ها موفق به شنیدنش نشدید، کافیه که وارد آرشیو این نرم افزار بشید و از طریق آرشیو نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بکنید و دانلود بکنید و شنونده باشید. شنوندهی بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو هستید. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی در خصوص نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای در نمایشگاه ویژه. قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی. آقای اسلامی سلام به شما، وقت و اوقاتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط‌خوردگی.
من سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و همکارتون و در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب آقای اسلامی، چه دستاوردهایی در این نمایشگاه خاص هستن و به طور ویژه معرفی میشن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که ما خدای متعال این توفیق رو داده که بتونیم یک دهه بعد از گذشته یک دهه این شرفیابی رو داشته باشن همکارانمون و ما خدمت مقام معظم رهبری بتونیم دستاوردها رو عرضه بکنیم.
بله.
محورهای اساسی که در این دستاوردها هست اساساً جهتگیری ما در این نمایشگاه، جایگاه و تأثیراتی است که فناوری هسته‌ای در زندگی مردم داره و نقشیه که میتونه برای جامعه ایفا بکنه. این مهمترین رویکرد و مهمترین جهتگیری نمایشگاهه که نسبت خودش رو با مردم سازمان انرژی اتمی معرفی میکنه. در این مسیر ما هم در بخش سلامت، هم در بخش پزشکی و سلامت، هم در بخش مربوطه به حوزه امنیت غذایی، مسائل کشاورزی و امنیت غذایی، مسائل حوزه صنعت، تأثیراتی که در صنعت داره، مسائل آب و خاک، مسائل محیط زیست، اینها در محورهایی که در نمایشگاه به اون پرداخته شده و دستاوردها و جهتگیری ها اونجا معرفی میشه. نکته ای که حائز اهمیت اینه که در این مسیر اونچه رو که به دست اومده، اونچه رو که در دست برنامه هست و در حال پیگیری و اقدامه، حاصل تلاش جوانان متحد، دانشمندان این سازمانه که به صورت درونزا توانستن به اونها دست پیدا بکنن و باز در شرایطی که شرایط سنگین تهدید، تحریم های فوق‌العاده که به هیچ وجه در مواجهه با اون امر ساده‌ای نبوده، این فناوری های پیچیده ای رو که شما بتونید بدون استفاده از ظرفیت بیگانگان به اون دست پیدا بکنید. ولی این نکته مشخص بارز اون اینه که اینها بر اساس تحقیقات و به صورت تلاش گسترده‌ای که حاصل نتایج تحقیقات در مدار قرار گرفته و مورد استفاده واقع میشه. این نکته برجسته‌ایه که این روی کرد و این دستاوردها رو معرفی میکنه.
آقای مهندس اسلامی، یه نکته‌ای که خیلی مهمه در برپایی نمایشگاه این چینی، این که ما در نهایت از آنچه که در نمایشگاه به معرض دید مخاطبین و مراجعه کننده ها قرار میگیره بتونیم بهره برداری عملیاتی بکنیم در حوزه‌های مختلف. چه ظرفیت هایی در این نمایشگاه وجود داره برای اینکه به مرحله عملیات برسه و نتیجه و آثارش چطور باید نمایان بشه و ارزیابی بشه؟
ببینید، سوال بسیار مهمیه. بخش محوری که نیروگاه، بخش محوری بخش نیروگاه ها هست و تولید برق اتمی هستش که خب این یکی از محورها و در حقیقت حاصل نتایجیه که دنیا از فناوری هسته‌ای تونسته استفاده بکنه و امروز به عنوان انرژی پاک مطرحه. اون چیزی که امروز در بهره برداری هست نیروگاه اتمیه که سازمان انرژی اتمی اون رو با کمک کشور خارجی احداث کرده و امروز طرح‌های توسعه اون در کشور در حال اجراست که نیروگاه‌های جدید ساخته بشه. پس یکی از این نتایج همین برق که امروز به عنوان یک انرژی پاک که هیچ گونه آلایندگی نداره و برق پایداری داره استفاده میشه. نکته مهمتر در بخش غیر برق و غیر انرژی هست که به اسم پرتوها ما از اون نام میبریم، که بخش اولیش رادیو دارما هست. یعنی شما ببینید اون چه که برای جامعه امروز اثر بخشی داره، حدود 1,000,000 بیمار سالیانه از رادیو داروهایی که انرژی اتمی تولید میکنه امروز بهره مندن، هم در بخش رادیو داروهای تشخیصی و هم در بخش رادیو داروهای درمانی و به ویژه برای سرطان، که این خوب یکی از ظرفیت های مطرح دنیاست. یعنی تولیدات سازمان انرژی اتمی مرتبه شناخته شده ای در دنیا داره و جزو قطب‌های تولیدی این منطقه هستش و این میتونه به عنوان یکی از تأثیراتی که از نتایجی که در اختیار جامعه هست تلقی بشه. نکته بعدی در همین راستای پرتوهاست که ما این رو در دستور کار قرار دادیم و در این دوره سازمان به اون اهمیت ویژه‌ای داده شده، جایگزین کردن پرتوها برای مبارزه با آفت‌هایی است که در کشاورزی و مواد غذایی وجود داره. یعنی به جای استفاده از سموم شیمیایی استفاده از پرتوها صورت میگیره که موجب میشه از طریق پرتو که آفت‌ها از بین برن، از یک طرف در حقیقت آفت از میان میره و از طرف دیگه عمر و دوام و ظرفیت ماندگاری محصولات افزایش پیدا میکنه، که این دو خاصیت داره. یه خاصیتش اینه که سلامت رو به جامعه هدیه میکنه، باقی مانده این سموم منتقل نمیشه به جامعه وقتی که مصرف میکنن، و نکته مهمتر اینه که جلوگیری میکنه از دورریز و ضایعات، که ما امروز حدود 30% محصولات کشاورزیمون به ضایعات تبدیل میشه و خود همین میلیونها تن هستش که به اقتصاد ملی کمک میکنه و جلوگیری میکنه. ما امروز کل سیستم ها و سامانه هایی رو که میتونه برای این امر مؤثر باشه و لبه دانشه و دنیای پیشرفته ازش استفاده میکنه، در این دوره همه این در سامانه ها و تجهیزات رو با طراحی مهندسی داخلی ساخت داخل کردیم و با یک حرکت گسترده در سطح ملی اینها رو در برنامه داریم که تکثیر بکنیم با شبکه دانش بنیان کشور و با مشارکت وزارت کشاورزی کار ترویجی که بایستی انجام بده، بتونه این سامانه های پرتادهی در فرایند فراوری و تولید مواد غذایی وسیع قرار بگیره که از مزرعه تا سفره رو بتونه پوشش بده، و از طرف دیگر دستاورد مهمش این هستش که به صادرات کمک میکنه و در حقیقت مجروع کردن محصولات کشاورزی ما یا مشکلاتی که برای خشکبار ما مثل پسته به وجود آوردن سر آفتهایی که داشته اینها رو از بین میبره. و این پاسخیه که انرژی اتمی در این دوره در دولت 13 این رو طراحی کرده، ساخته، ایجاد کرده و این قابلیت رو به نقطه عملیاتی رسونده.
نکته دیگری که وجود دارین که ما با برپایی این نمایشگاه و معرفی دستاوردهای هسته‌ای و محصولاتی که در این حوزه تونستیم بهش دست پیدا بکنیم که تماماً نتیجه و حاصل ظرفیت و دانش دانشمندان و جوانهای ایرانی است، اثبات کردیم که میتونیم این ظرفیت رو در منطقه هم به هر حال در اختیار کشورهایی که نیاز دارند به این دانش و محصولات این دانش قرار بدیم. آیا برنامه‌ریزی شده برای این اتفاق؟
بله، ببینید این ظرفیت جدیدی رو که ما در دست ایجاد داریم از تولیدات رادیو داروی ما حداقل 6 برابر افزایش پیدا خواهد کرد و ما جمعیت گسترده تری رو میتونیم تحت پوشش قرار بدیم. در همین وضعیت ما صادرات به 9 کشور داشتیم که خب صادرات رادیو دارو نیازمنده یه شبکه پروازی پایداره که بتونه، چون عمر رادیو دارو کوتاهه، بتونه در اسرع وقت رادیو دارو رو به بیمار مورد نظر منتقل بکنه. خب این با خاطر شرایط کرونا و به هم خوردن شبکه پروازی این آسیب دیده بود و تقریبا میشه گفتش که متوقف شده بود، که دوباره اینها در سال 1401 اینها شروع شده و ما به آرامی شروع کردیم با توجه به تنظیماتی که داریم انجام میدیم که بتونیم این رادیو داروها رو به کشورهایی که متقاضی هستن منتقل بکنیم و از این طریق تأثیرات خودمون رو در منطقه و یا برای کشورهایی که متقاضی هستن انجام بدیم.
بسیار خیلی کوتاه فقط زمان و محل برگزاری نمایشگاه رو هم بفرمایید آقای مهندس اسلامی.
ببینید این ویژه آنچه رو که فردا انجام میشه برای بازدید ویژه مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام هست و ما در امتداد اون این نمایشگاه رو در برای استفاده مردم در مکان دیگری برپا خواهیم کرد و برای بازدید مردم عزیز اون رو ارائه میکنیم. نقطه‌ای که بوده اینه که ما در این سال گذشته 13 نمایشگاه برگزار کردیم. دلیل مهم هم که نمایشگاه برگزار میکنیم اینه که مردم ما در مقابل این تهاجمی که صهیونیست ها و در حقیقت دشمنان ما دارن و برنامه هسته‌ای کشور رو همواره یه برنامه غیر صلح‌آمیز نامگذاری میکنن و اینطوری القا میکنن که جمهوری اسلامی ایران هیچ برنامه صلح‌آمیزی نداره و اصلا ایران به هسته‌ای نیاز نداره و اون تهدیدات مستمری که به عنوان از بین بردن برنامه هسته‌ای دارند، این در فرایند جهاد تبیین که ما روشنگری بکنیم که مردم خود ما ببینن از نزدیک آشنا بشن، این نمایشگاه برگزار شده و ما این رو تداوم خواهیم داد.
بسیار متشکرم از شما.
سلامت باشید.
آرزوی توفیق دارم براتون. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
در خصوص نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای در یک نمایشگاه ویژه گفتگو کردم با جناب آقای مهندس محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی. $2.7 میلیارد از منابع ایران در عراق آزاد شد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از آزادسازی 2.7 میلیارد دلار از منابع ایران در عراق خبر داد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از آزادسازی بخشی از طلب ایران در عراق خبر داد و گفت مقداری از منابع بلوکه شده ایران در عراق برای 2.7 میلیارد دلار از منابع ایران آزاد شد که قرار شد نیازهای حجاج رو تأمین بکنه. آل اسحاق با اشاره به مجوز پرداخت بخشی از طلبهای ایران توسط عراق تأکید کرد این اتفاق به طور قطع تأثیر مثبتی بر بازارها خواهد داشت. نوزده و بیست دقیقه است. بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
دستور کار بدون خط‌خوردگی.
تقویت ایمان و امید با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موضوعی است که در خصوصش گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز. حاج آقای سالک سلام به شما، وقت بخیر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمتم.
زنده باشید، متشکرم. حاج آقای سالک، رهبر انقلاب تاکید مجددی به این مهم داشتند، تقویت ایمان و امید با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری. وقتی به جریان انقلاب نگاه میکنیم میبینیم که امام راحل رحمت الله علیه هم ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری ویژه‌ای در اختیار نداشتن برای اینکه این اتفاق رقم بخوره. اما چه عاملی باعث تقویت ایمان و امید بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام و درود به پیشگاه حضرت مهدی علیه السلام و به روان پاک حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و سلامتی و اقتدار عزت برای مقام معظم رهبری و ملت عزیز و شریف و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دارم. فرصتی است که در محضر شما و مردم و ملت ایران باشم. عرض کنم نکته اول در این مطلب، اساس مبانی دینی و قرآنی ما روی پایه ایمان به خدا و ایمان به معاد میگرده. این نکته اول. پایه دوم، امید به یک آینده روشن هست. بشر خاصیتش اینه که اگر امیدش گرفته بشه به بنبست برسه، به خودکشی میرسه، به نابودی و هلاکت خودش میرسه و از دست دادن ظرفیت های عقلی و فکری و ایمانی و اندیشه‌ای خودش میرسه. رضا اون چیزی که مایه حیات بشری است، یکی امید به آینده روشن هست که بر اساس ظرفیت‌ها و استعدادهای تعبیه شده در جان انسان و صراطی که در پیش روح داره بتونه گام‌های بلندی رو در جهت تکمیل کمالات خودش از نظر علمی، فکری و ارتقاء مسائل مختلف زندگی رو داشته باشه. و دوم اینکه ایمان مسئله مهمی است. بی تردید ایمان و امید یکدیگر را مکمل هستن و تکمیل میکنن. نمیتونیم ایمان بدون امید داشته باشیم یا امید بدون ایمان.
بله.
این نکته قابل توجه. این مبانی به اصطلاح نقلی داره که در قرآن و آیات زیادی در اینجا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسی که مؤمن باشد و با امید عمل صالح انجام بده، خدای متعال او رو در سطح جهان بلندش میکنه، محبوب ملت‌هاش میکنه، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. آیات زیادی بر این مبنای ایمان به خدا داریم. اساس اعتقادات ما هم همین مطلب است و این مسئله بسیار مهم است. نکته ای رو که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه‌ای مدظله العالی مطرح کردن در 14 خرداد امسال، فرمودند حضرت امام یه سخت افزاری داشتن، یک نرم افزاری. سخت افزارشون کاغذی بود و قلم و نواری بدون هیچ گونه پشتیبانی مالی و جهانی، و نرم افزاریشون ایمان و امید بود، و با تکیه بر این سخت افزار و نرم افزار جامعه اسلامی ما را هدایت کردند و در دو محور حضرت امام فعالیت گسترده‌ای داشتند.
بله.
یک، افشاگری نسبت به ظلم و ستم و بیداد و فساد و آلودگی بین المللی که از ناحیه استکبار و سلطه جهانی است. دو، معرفی اسلام ناب بدون پیرایه و خرافه، و مردم را به این معنا دعوت کردند. در نتیجه دکترین نهضتی حضرت امام 10 اصل داره. اصل اولش دگرگونی فرد، انقلاب در فرد. انقلاب در فرد مبتنی بر دو پایه ایمان و امید به آینده روشن است. این مسئله ای است که باید بهش توجه کرد، و این مطلب میتونه انسانها را در مسیر پیشرفت و تعامل و تعالی و تمدن سازی رشد بده. این نکته مهم است. بنابراین این بیان حضرت آقا دنباله ای داشت، و اون این که حضرت امام با تکیه بر این نرم افزار و سخت افزاری که در اختیار داشتن، 3 تحول رو در جهان ایجاد کردن. یکی تحول در داخل کشور ما، یکی در امت اسلامی، و یکی در سطح بین المللی. امروز جهان، جهان بشریت و جهان اسلام مدیون طراحی و عملیات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. بنابراین این تحولی رو که حضرت امام رقم زدن بر اساس یک اندیشه بسیار بلند با یک تجربه فوق‌العاده از گذشته و تاریخ و تکیه بر مردم و به خصوص جوانان و امید دادن به توده مردم برای یک تحول بزرگ که تشکیل حکومت اسلامی بود.
بله.
و 44 سال علی‌رغم همه تهدیدها و فشارها، جمهوری اسلامی در سطح جهان به عنوان یک پدیده جدید امید آفرینی می کند و ایمان زدائه و ایمان رو افزایش می دهد.
بسیار متشکرم از شما جای سالیک.
بسیار
شما. ممنونم. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا حفظتون کنه.
زنده باشید. در پرونده هفته با موضوع تقویت ایمان و امید با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز. ۳۰۱۰-۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شماست برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. شما فرصت دارید از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم با ما در تماس و در ارتباط باشید. تا 28 دقیقه است بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه. در خصوص واکاوی اظهارات برخی سیاسیون در انزوا درباره حجاب، قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای محمد حسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی. آقای آصفری سلام به شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر و خسته نباشید خدمت شما، و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دارم.
زنده باشید، متشکرم. آقای خاتمی رئیس دولت اصلاحات در اظهار نظری اعلام کردن که در قرآن آمده لا اکراه فی الدین، بنابراین الزام حجاب معنا نداره. این اظهار نظر آقای خاتمی، اساسا چرا این تفسیر توسط این فرد در این شرایط کشور مطرح میشه آقای آصفری؟
بله واقعیت هم تعجب هستش از جناب آقای خاتمی که خود ایشون روحانی هستن، چرا باید نسبت به موضوع آیه قرآنی اینگونه نظر ببینن؟ ببینید آیات قرآن هر کدام شأن نزولی داره، ما تا شأن نزول آیات قرآن را متوجه نباشیم نمیتونیم